نویسنده محمد علی گودینی. صدا بردار رامین آریا شکوه. راوی آسیه گرجی. قسمت 12 قرار گرفتن بچه های انقلاب توی شرایط متفاوت روحی که بتونن هم امنیت خودشون رو حفظ کنن و هم در مبارزه با ضد انقلاب امنیت مردم رو به خطر نندازن یا حتی اجازه ندن به کسی آسیب برسه. اما در مقابل خوبی جبهه این بود که توی جنگ رو در رو شما میدونستی و میدیدی که دشمن و تجهیزاتش مقابل شماست، ولی توی کردستان و منطقه ارومیه جبهه و خط دشمن نامرئی بود. دشمن همه جا بود و هیچ جا نبود. توی این منطقه مجبور بودی هم با طبیعت مبارزه کنی، هم با جغرافیای نامانوس، هم با ضد انقلاب و در واقع شبه دشمنی که توی لباس مردم محلی گوشه ای از وطنت پنهان شده بوده. باز هم ذهنم پر می کشد به شرایط ویژه منطقه. فکرم می رود به میان نیروهایی که جسم و روحشان پیوسته در خطر بوده، به بچه هایی که در سنگر و پایگاه خودشان هم امنیت لازم را نداشتند. تا بخواهم چنان شرایط دشواری را پیش خودم مجسم نمایم، باز هم با صدای گمنام یک به خود می آیم. مأموریت و مسئولیت من با هرمز متفاوت بود. هرمز اهل منم زدن و قهرمان بازی نبود. به خاطر نوع مسئولیتش به اجبار همیشه در تردد بین شهرها بود. باید ناامنی جاده ها و کمین ضد انقلاب رو به جون می خرید. زمانی هم که توی شهر بود باید برای مقابله با تحرکات محسوس و نامحسوس دشمن مدام در حال برنامه ریزی برای انهدام خونه های تیمی و پایگاه های ضد انقلاب می بود. شرایط کاری و مسئولیت هرمز نیاز به خلاقیت داشت. شجاعتی همراه با اعتماد به نفس لازم داشت. به خاطر همین این کار هر کسی نبود. اینا همه در وجود هرمز به صورت مرئی و نامرئی وجود داشت. سال 62 که به ارومیه منتقل شد، منافقین هم تقریبا در تهران قلع و قمع شده بودند. سازمانشون دچار ضربه شدید شده بود. تعداد زیادی از خونه‌های تیمی هم منهدم و اعضای مؤثرشون معدوم یا دستگیر شده بودند. تهمونده لشکر شکست خوردهشون به ارومیه و کردستان سرازیر شده بودن. اونجا کنار کموله و دموکرات و سلطنت طلبا تو خونه های تیمی خزیده بودن و بر ناامنی شهرها و جاده های منطقه هم افسوده بودن. تو موقعیت نیروهایی که زیر دست هرمز بودن کم بودن و اغلب از تجربه لازم هم برخوردار نبودن. هر بخشی از کردستان که تحت فرماندهی دیگه بود کم و بیش همین شرایطو داشت. بچه هایی که تو مأموریت کردستان بودن الحق سر نترسی داشتن. تو هر شرایطی آماده ی انجام عملیات بودن، اما تو جنگ شهری و چریکی شجاعت تنها کافی نیست. تسخیر خونه های تیمی به طراحی دقیق و ابتکار نیاز داشت. دقت در شناسایی محل لازم بود. بایستی تعداد تروریست ها و نوع سلاح اونها در نظر گرفته می شد. با در نظر داشتن همه این مواردی که تلفات و خسارت نیروهای خودی پایین میاد. در عوض به دشمن ضربه کاری تری وارد میشه. هرمز که تو این شرایط مسئولیت پذیرفته بود، روی کارش خیلی مسلط بود. تا تو برنامه ریزیاش تمام شرایط ویژه و حتی مکان در و پنجره های خونه های تیمیر هم از قلم نمی داخت. نیروهای عمل کننده رو روی نقشه به طور کامل توجیه و راهنمایی می کرد تا با کمترین تلفات بیشترین خسارت رو به دشمن وارد کنند. سختی کار توی ارومیه هم اینا بود وگرنه می شد با اجرای آتش پرحجم و پرتاب نارنجک از هر طرف به خونه های تیمی حمله برد و دشمن رو در جا نابود کرد. اما هرمز با این طرح مخالف بود و می گفت یه خونه تیمی و دوتا خونه تیمی نیست. از این گذشته تو اینجور عملیات احتمال داره که به مردم بیگناه هم آسیب برسه. همانطور که گفته های آقای گمنام یک را تونتون می نویسم، برای درک بهتر وضعیت و شرایط حاد آن زمان خودم رو هم در آن موقعیت و در کنار نیروهای عمل کننده فرض می کنم. می روم در قالب یکی از نیروهای عمل کننده. شبحی از هرمز را می بینم که روی نقشه موقعیت یک خانه تیمی را تشریح می کند. با صدای آقای گمنام یک دوباره به خودم می آیم. در نظر داشتن تمام شرایط و به خطر نیافتادن جان افراد عادی از ویژگی‌های یک فرمانده توانایی که این موارد در وجود هرمز دیده می‌شد. اونم فرماندهی که توی اون شرایط سخت گاهی تا چند ماه باید روی 100 تا خونه تیمی عملیات انجام می‌داد. این غیر از درگیری‌های پراکنده خیابانی و یا دستگیری‌های بمب‌گذارا و مبارزه با ترورهای تروریست‌های در حال تردد و یا ورود و خروج از مرز بود. آقای گمنام یک سکوت می کند. حالا دشواری های کار بیشتر برایم مسجل می شود. شبی قرار بود 4 تا خونه تیمی رو همزمان عملیات کنیم. شرایطم به گونه ای بود که اگه تک به تک و با فاصله کار صورت می گرفت یا میمون برای زمان دیگه ای بعدن دچار مشکل می شدیم. یعنی با عملیات در اولین خونه تیمی سایر خونه های تیمی هوشیار می شدن و با سرعت محل رو تخریب و ترک می کردن. پس چاره نبود جز این که اون شب هر 4 تا خونه تیمی رو همزمان عملیات کنیم. مخبرا اطلاعات دقیقی رو آورده بودن. توی یکی از خونه ها یکی از سرتیما که اطلاعات مهمی هم پیشش بود حضور داشت و باید حتما اون رو زنده دستگیر میکردیم. این دستور اکید هرمز بود و همه میدونستن که هرمز هیچ فرمانی رو بدون جهت صادر نمی کنه. بچه های تیمای عمل کننده رو به خوبی توجیه کرده بود. اون شب سرد زمستونی هوا 15 درجه زیر صفر بود. جالب این که ما فقط 2 تا دستگاه پیکان برای اجرای هر 4 تا عملیات در اختیار داشتیم. گمنام یک سکوت می کند. با لحن محزونی ادامه می دهد. این یعنی با دست خالی جنگیدن. بچه‌ها که آمادگی هر عملیاتی رو داشتن و متوجه عمق خطرم بودن، این کمبودا رو که می دیدن اعتراضی هم نداشتن. اونا فهمیده بودن از مرکزم کسانی هستن که کار شکنی میکنن، حتی در سطح بالا افراد موجه نیازها و درخواستهای نیروها رو به عمد نادیده میگرفتن و با گستاخی پشت گوش مینداختن. نمیخوام اسم بیارم، اما فقط اینو میگم که تنها بنی صدر نبود که کار شکنی میکرد، بعد از اونم افرادی هم سطح اون بودن که با بچه‌های مخلص و انقلابی یه جور خصومت ذاتی داشتن. حالا از این موارد بگذریم. میخواهم بروم توی حرفش و از موجهین کارشکن بپرسم، اما او ادامه میدهد. البته هرمزدم ضمیر بچه ها رو خونده بود، برای اینکه به اونا روحیه بده و کمبودها رو در نظر اونها کم اهمیت و مسئله رو توجیه کنه. میگفت از یک منظر این کمبود وسیله و مجهز نبودن امکانات به نفع ما هم هست، چون باعث تحریک دشمن نمیشه و به اونا توجهی نمیکنه و طبعا فریب میخوره و ما میتونیم اونو غافلگیر کنیم. همین یه برهان از زبان هرمز کافی بود تا نیروها قانع بشن، چون هرمز خودش هم پای کار بود و پذیرش موضوع کمبودها به خاطر اعتماد اونها به شخص هرمز بود. میدونستن که اون همیشه از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری رو میکنه. گمنام یک به گونه‌ای صحبت میکند که انگار فیلم آن صحنه‌های رخ داده را میبیند و مستقیم گزارش میکند.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
تصویر تو باشد، من باشم و یک شب و تعبیر تو باشد، با هر نفسم شعله لرزنده و یک رقص از سایه تو در پس تصویر تو باشد. آنقدر روان از سوان شم بگویم کاغذ و قلم مات تفسیر تو باشم، جز مهر نگویم و به جز خنده نجویم، کاشان که نوشتم همه تقدیر تو باشم. رویای من این است که تصویر تو باشد، من باشم و یک شب و تعبیر تو باشم، نه صحبت دل دادگی و عشق خیالی، ذرات وجودم همه درگیر تو باشم. آنقدر روان از سوان شم بگویم کاغذ و قلم مات تفسیر تو باشد، جز مهر نگویم و به جز خنده نجویم، کاشان که نوشتم همه تقدیر تو باشم. آنقدر بگویم که دلشم بسوزد، هر جان که بگیری همه تقصیر تو باشد. عالم همه خوابند و من شب زده بی
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 27. بخش 61. هوای داخل پانتئون خنک و نمناک بود. تاریخ سنگینی می‌کرد و سقف 141 فوتی معلق بزرگتر از توقع بیننده و عظیم‌تر از گنبد سنت پیتر به نوعی بی‌وزن به نظر می‌رسید. منظره فوق‌العاده از معماری و هنر با سوراخ مشهور شیطان روی سقف گنبدی و آفتاب کمرنگ غروب. صدا در آن محل کمی بازتاب داشت. ویتوریا سوال کرد:
پس قبر رافائل کجاست؟
لنگدان به اطرافش نگاه کرد. قبرها، قربانگاه، محراب، ستون و فرو رفتگی های تاقیدار تاقش مانند و کف مرمرین. بعد با اشاره به سمت چپ گفت:
به نظرم اونجاست.
ویتوریا راه افتاد و گفت:
خیلی ساکت به نظر میرسه. من کسی رو نمیبینم که خیال کشتن یک کاردینال رو داشته باشه.
لنگدان گفت: تنها جایی که کسی بتونه مخفی بشه همون فرو رفتگی های تاخچه ماننده تو دیواراست. هرچند آن فرو رفتگی ها بزرگ نبود، برای مخفی شدن کسی در تاریکی کافی به نظر می رسید. لنگدان می دانست که آن تاخچه ها در قدیم جایگاه مجسمه های خدایان اولمپ بوده، اما وقتی واتیکان محل را به کلیسا تبدیل کرد، مجسمه ها را از بین برد. لنگدان چنین تصور کرد که الهه خشم کنار قربانگاه علمی ایستاده. لنگدان در عجب که کدام مجسمه بوده. می توانست تصور کند که مجسمه‌ای به طور پنهانی به جاده اشراق اشاره کرده بود. ویتوریا گفت:
من از چپ میرم، تو برو راست. تو زاویه 180 درجه میبینمت.
لنگدان لبخند زد و احساس وحشت کرد. صدای قاتل در مغزش پیچید. قربانی کردن باکره در محراب مقدس علم، فقط 8 دقیقه تا آن لحظه. از مقابل قبر یکی از شاهان کاتولیک ایتالیا گذشت. تابوت سنگی نقشدار او مانند بسیاری دیگر در روم به صورت ناجوری نسبت به دیوار کج قرار داشت. گروهی گردشگر گیج و سردرگم مقابل آن ایستاده بودند. لنگدان برای توضیح دادن به آنها متوقف نشد. قبرهای رسمی مسیحیان به طور معمول طوری قرار می‌گیرند که رو به شرق باشد. نوعی خرافات که کمی قبل لنگدان در کلاس سمبل شناسی خود درباره‌اش توضیح داده بود. به یاد آور که یکی از شاگردانش پرسید: چرا مسیحیان این کار را می‌کنند؟ ما درباره مسیحیان حرف می‌زنیم، نه آفتاب پرستان. و لنگدان با اشاره به یک پوستر دوران رنسانس که روی تخته آویزان کرده بود از شاگردانش سوال کرد: مردی که مقابل خدا زانو زده کیست؟ یکی از شاگردان به او گفت: قدیس. لنگدان پرسید: از کجا میدانی که قدیس است؟ و او اشاره به حاله نورانی دور سرش کرد. لنگدان دوباره سوال کرد: این حاله تو را یاد چه چیزی میاندازد؟ شاگرد لبخندی زد و گفت: همان چیز مربوط به مصریان که در ترم قبل خواندیمش، آن قرص آفتاب. لنگدان توضیح داده بود که آن حاله مانند بقیه علامتهای مسیحیت از مصریان قدیم به امانت گرفته شده. مذهب آنها پرستش آفتاب بود و مسیحیت مملو و از نشانهای آفتاب پرستی است. دختری از ردیف جلوی کلاس سوال کرده بود او مرتب به کلیسا می رود اما نشانی از آفتاب پرستی در آنجا نمی بیند و لنگدون گفته بود واقعاً؟ پس چرا 25 دسامبر را جشن می گیرید؟ دخترک گفته بود به خاطر کریسمس، تولد مسیح. و لنگدون دلیل آورده بود طبق گفته کتاب مقدس مسیح در ماه مارچ متولد شد، پس چرا اواخر دسامبر تولدش را جشن می گیرید؟ همه ساکت شده بودند و لنگدون با لبخند توضیح داده بود دوستان، 25 دسامبر تعطیلی قدیمی بت‌پرستان بوده، روز پیروزی آفتاب به سبب تحول زمستان، زمان فوق‌العاده ای از سالها که روزها طولانی می‌شوند و آفتاب برمی‌گردد. با پیروزی مذهب اکثر روزهای تعطیل پذیرفته شدند تا به این شکل ضربه روحی کمتری به خاطر تغییر وارد شود. به چنین حرکتی تبدیل می‌گویند. این کار به مردم کمک می‌کند تا با پیمان‌های جدید مأنوس شوند و شرکت کنندگان در مراسم دعا آن روزهای مقدس را حفظ کنند، در همان محل مقدس دعا بخوانند، با همان علامت‌های آشنا روبرو و خیلی ساده خدای دیگری را جایگزین نمایند. صدای همان دختر خشمگین گفته بود شما میگویید که مسیحیت از همان ابتدا مقارن با آفتاب پرستی بوده و لنگدون گفته بود که به هیچ وجه مراسم مسیحیت فقط از آفتاب پرستان گرفته نشده بلکه تشریفات شرعی آن از مراسم خداسازی اسطوره شناس یونانی قرن چهارم قبل از میلاد اوهمیروس گرفته شده. مراسم خوردن خدا که آیین عشای ربانی است که از قبیله سرخپوستان مکزیک گرفته شده، آزتک‌ها. در ضمن موضوع مرگ مسیح به خاطر گناهان پیروانش به طور دقیق مسیحی نیست. قربانی شدن مردی برای پاک کردن گناه دیگران در کوتزاکواتل سنت دیرین و افسانه‌ای مکزیک دیده شده. در ادیان سازمان یافته به ندرت مورد جدیدی یافت می شود. در هر مذهبی ایمان همان مورد اول است. مذهبها از هیچ به وجود نمی آیند بلکه از یکدیگر می رویند و از هم سرچشمه می گیرند. مذهبهای امروزی یک کلاژ است، نوعی همگونسازی سابقه های تاریخی از خواست بشر برای فهمیدن و درک خداوند. یکی از شاگردان در همان لحظه سوال کرده بود او میداند چه چیزی در مسیحیت بدی و نو است، تصور ما از خدا. لنگدون لبخندی زده بود و توضیح داده بود وقتی مسیحیان اولیه خدایان بت‌پرستان، خدایان رومی، یونانی، میترا و هرچه بود را رها کردند از کلیسا سوال کردند خدای جدید چه شکلی است. کلیسا خیلی عاقلانه ترسناکترین و قدرتمندترین و آشناترین چهره ثبت شده در تاریخ را به آنها نشان داد. بعد با اشاره به پوستر سلسله مراتب خدایان به پیرمردی با ریش سفید اشاره کرد و افزود زئوس، خدای خدایان یونانی. کلاس درست به موقع و با همین علامت پایان یافته بود. صدای مردی در این میانه شنیده شد و لنگدون را به خود آورد. او عصر بخیر گفت. لنگدون از جا پرید. مرد مسنی با کلاه آبی و علامت صلیب سرخ روی سینه با لبخندی که دندانهای خاکستریش را به نمایش می‌گذاشت با لهجه غلیظی سوال کرده بود آیا آنها انگلیسی هستند و لنگدون با گیجی پاسخ داد که امریکایی است. مرد انگار خجالت کشیده باشد عذرخواهی کرد و گفت خب شما خوب لباس پوشیدید و من فکر کردم شاید. لنگدون سوال کرد بگویید چه کمکی به شما میتوانم بکنم. به طور شمرده انگلیسی گفت تا او هم بفهمد. مرد به او گفت شاید من بتوانم به شما کمک کنم. با افتخار به علامت روی سینه‌اش و صلیب سرخ اشاره کرد و گفت من راهنما هستم و وظیفه امین است که سفر شما را به روم برایتان دلپذیرتر کنم. لنگدون اندیشید از این دلپذیرتر و مرد اضافه کرد شما انگار در این عالم نبودید. شکی نیست که فرهنگ برایتان جالب است. من میتوانم تاریخچه محل فوق‌العاده را برایتان بگویم. لنگدون لبخند مؤدبانه ای زد و به او گفت که تاریخ شناس است. مرد با خوشحالی حرفش را قطع کرد و گفت که پس در این صورت حتما برای شما جالب است. مرد شروع کرد بدون اینکه کسی از او خواسته باشد توضیحات خود را آغاز کردند که این بنا را مارکوس آگریپا در 27 سال پیش از میلاد ساخت. اما لنگدون حرفش را قطع کرد و گفت بله و پابلیوس آیلیوس هادریان در سال 119 بعد از میلاد بازسازیش کرد و اجازه نداد که مرد توضیحات خود را ادامه دهد. به هر حال به هر نحو بود به او فهماند که خودش همه چیز را می‌داند. لنگدون او را دست به سر کرد. نگاهش به طرف سقف بالا رفت و آنچه ویتوریا درباره کاردینال داغ شده ای که از سوراخ پای می افتاد گفته بود در ذهنش شکل گرفت. سپس به راه افتاد تا به بازرسیش ادامه دهد و مرد راهنما مانند سگی دست‌آموز با وجود اینکه از حرف زدن دست کشیده بود او را تعقیب می‌کرد. لنگدان اندیشید هیچ چیزی بدتر از یک تاریخ هنرشناس که مشتاق برای انجام کارهای خطرناک باشد نیست. آن طرف محبته ویتوریا در حال جستجو می اندیشید که پدرش با خشونت کشته شد. آنچه او خلق کرده بود در واتیکان شمارش معکوس داشت و وسیله تروریسم شده بود. ویتوریا احساس گناه می کرد چون او جا به جای ضد ماده را میسر ساخته بود. عجیب بود، ولی آنچه در این ماجرا درست به نظر می آمد حضور آن غریبه رابرت لنگدن بود و راستش حضورش او را خوشحال می کرد. ویتوریا نفس عمیقی کشید، به جستجو ادامه داد. غرق تصورهای انتقام جویانه شده بود و قاتل را مرده می‌خواست. زمزمه‌هایی از دفاع و حرمت خانوادگی سیسیلی‌ها با قضاوتی وحشیانه به گوشش خورده بود و برای اولین بار در عمرشان را درک کرد. خون ایتالیایی ویتوریا می‌جوشید و قاتل را مرده می‌خواست. به قبر رافائل سانتی نزدیک شد. حتی از دور می‌توانست بگوید که او شخص به خصوصی بوده. تابوت او مثل بقیه نبود، با شیشه محافظت شده بود و رویش نوشته شده بود رافائل سانتی 1483 تا 1520. جمله ای روی آن نوشته بود که ویتوریا با دقت چند بار خواندش و لحظه ای بعد با وحشت به سمت دیگر آن محل دوید و با صدای بلند صدا زد: رابرت! رابرت! بخش 62. لنگدن در حال بازرسی آخرین تاخچه های دیواری بود و راهنما پا به پای او دنبالش می رفت. لنگدان به حرفایش گوش نمیداد. ناگهان ویتوریا نفس بریده و وحشت زده بازویش را چسبید. لنگدان که فکر میکرد او جسد را یافته از وحشت بی‌حس شد. لبخند راهنما با سکوت آنها محو شد و ویتوریا زمزمه کرد: رابرت، من باید نوشته گالیله را ببینم. راهنما صحبت او را شنید و گفت: نوشته از قرار شما هر دو تاریخ دانید. بدبختانه سندهای تحت مراقبت شدید واتیکان. لنگدان وسط حرفش پرید. از او عذرخواهی کرد و گفت خواهش میکند که آنها را تنها بگذارند. بعد در حالی که از دستپاچگی ویتوریا جا خورده بود خود و ویتوریا را کنار کشید، برگ را از جیب بیرون آورد و پرسید: چی شده؟ ویتوریا گفت: تاریخ روبرگه چیه؟ لنگدان به عددهای رومی پایین صفحه اشاره کرد و دوباره گفت: تو بگو چی شده؟ ویتوریا خواند: 1639. ما به درد سر افتادیم، تاریخ ها همخوانی ندارن.
کدوم تاریخا؟
رافائل تا سال 1759، یعنی یه قرن بعد از چاپ شدن دستخط گالیله، اینجا دفن نشده بود. رافائل 1520 و سالها قبل از اون مرده بود.
لنگدان گیج شده بود. سوال کرد: معلومه داری درباره چی حرف میزنی؟
ویتوریا دست پاچه و با عجله توضیح داد: همین حالا خوندمش. جسد رافائل به سبب بعضی از مسائل تاریخی در 1758 آورده شده اینجا. قبر رافائل قبل از این جای دیگه بوده. در زمان نوشتن شعر محل دفن رافائل ربطی به پانتئون نداشته.
نفس لنگدان بند آمد. ویتوریا افسود:
ما توی محل غلطی هستیم.
بعد با عجله به طرف راهنما رفت، بازویش را کشید و سوال کرد:
ببخشید آقا، ساله 1600 جسد رافائل کجا بوده میدونین؟
مرد در حالی که زبانش بند آمده بود به او گفت اوربینو، محل تولدش.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بماند.